بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث ما درباره این بود که علم النفس فلسفی با فلسفه چه نسبتی داره. در حقیقت بحث در رابطه علم النفس فلسفی با فلسفه بود. رابطه علم النفس فلسفی با فلسفه، عرض کردیم که فلسفه دو تا کاربرد داره. یک کاربرد قدیم که بر اساس اون به مجموعه علوم حقیقی میگفتن فلسفه، در مقابل علوم اعتباری. علوم اعتباری خارج از فلسفه بود، ولی علوم حقیقی همه فلسفه بودن. مجموعه این علوم یه اسم داشتن، یعنی یه اسم بود برای مجموع، این مجموعه رو بهش گفتن فلسفه. کاربرد دوم فلسفه اونیست که امروز الان رایجه، کاربرد جدید. این کاربرد دوم واژه فلسفه، حالا عرض میکنه، کاربرد دوم واژه فلسفه عبارت است از العلم به احوال الموجود به ما هو موجود. همینطور که استاد شهید مطهری علی الله مقامه فرمودن، موجودات دو نوع حکم دارن. یه نوع احکامی که مال اونهاست از اون جهت که موجود خاصن، مثلا گیاه یه احکامی داره از اون جهت که گیاهه، یعنی جماد نیست، حیوان نیست، انسان نیست، ملک نیست، خدا نیست، از اون جهت که یک موجود خاصیه یه احکامی داره. یه احکامی هم داره از اون جهت که موجوده، مثلا از اون جهت که موجوده بالاخره یا واجبه یا ممکن، چون هر موجود دیگه هم همینطوره، هیچ ربطی به خصوص گیاه نداره. یا ثابت یا متغیر، یا بالفعل یا بالقوه، یا علت یا معلول، یا هم علت و هم معلول و امثال اینها. یه احکامی است که مال موجود به ما هو موجوده، نه به ما هو انسانون، نه به ما هو واجبون، نه به ما هو ممکنون، نه به ما هو موجود خاص. بالاخره این فلسفه است. فلسفه علم به احوال کلی وجود، نه احوالی که مال احوال موجود به طور کلی، نه احوال موجود خاص، در مقابل علوم جزئی. لذا به فلسفه میگن علم کلی، یعنی علمی که موضوعش کل هستیه، در مقابل علوم جزئی که موضوعاتشون کل هستی نیست. هیچ علمی موضوعش همه هستی نیست، هر علم دیگه موضوعش یه جزئی از هستیه. لذا اون علوم میشن علوم جزئی. ریاضیات از کم بحث میکنه، طبیعیات از جسم بحث میکنه، ولی فلسفه به معنای کاربرد دومش اونیست که از احوال هستی، از اون جهت که هستیست بحث میکنه، احکام هستی رو بحث میکنه. این معنای دوم. این در حقیقت العلم به احوال الموجود به ما هو موجود مساویست با الهیات بالمعنى العام. یعنی در بحث گذشته گفتیم که حکمت نظری، یا بفرمایید فلسفه نظری، حکمت و همون فلسفه مرادف همان در اصطلاح، ولو لغتا معناشون فرق میکنه، ولی گاهی میگن فلسفه، گاهی میگن حکمت در اصطلاح. وقت همونطور که حکمت نظری و عملی میشه، فلسفه هم قهرم میشه فلسفه عملی و فلسفه نظر. اون وقت حکمت نظری رو اونجا ملاحظه فرمودید، گفتن تقسیم میشه به سه قسم: طبیعیات، ریاضیات و الهیات. این الهیات همونی است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اول نهایه فرمودن العلم الالهی هو العلم به احوال الموجود به ما هو موجود، یا الحکمت الالهیه هو العلم. این حکمت الالهیه یعنی همین الهیات، یعنی اون علمی که بحث از احکام هستی به طور کلی میکنه بدون تقییدش به قید طبیعی، ریاضی و امثال اینها، که خود این دو بخش میشه: الهیات بالمعنی الاعم. ببخشید، الهیات یعنی الهیات بالمعنی الاعم، اشتباه کردم من. خود این الهیات بالمعنی الاعم چون معنایی داره گسترده، شامل امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص میشه، بلکه گاهی امور عامه به کار میره به معنای خاصی که حتی جواهر و اعراض رو هم شامل نمیشه. جواهر و اعراض و امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص، یعنی مباحث کلی وجود و مباحث ماهیت که جواهر و اعراض باشه و مباحث واجب و احکام واجب، همه رو بهش میگن الهیات بالمعنی الاعم. اما خصوص اثبات واجب و احکام و صفات و آثار واجب رو بهش میگن الهیات بالمعنی الاخص. خب این فلسفه به معنای دوم به معنای الهیات بالمعنی الاعمه. خب حالا علم و نفس فلسفی با این چه نسبتی داره؟ عرض شد که از نظر قدما از فلاسفه تباین، یعنی علم و نفس فلسفی هیچ ربطی به الهیات بالمعنی الاعم نداره. چرا؟ برای اینکه چی بود؟ علم و نفس فلسفی جزئی از طبیعیات بود. خب همونطوری که فیزیک هیچ ربطی به فلسفه نداره، جزئی از فلسفه نیست، علم و نفس هم جزئی از فلسفه نبود. به فلسفه به معنای دوم، فلسفه به معنای امروزیش، چون جزئی از فلسفه به معنای اعمش بود، به خاطر اینکه جزئی از چی بود؟ طبیعیات بود. پس بنابر نظر قدما علم و نفس فلسفی با الهیات یا فلسفه به معنای امروز رابطه ای نداشت، رابطهشون رابطه ریاضیات با طبیعیات بود. ریاضیات با طبیعیات چه نسبتی داره؟ نمیگه تباین؟ رابطه علم و نفس فلسفی با فلسفه به معنای دوم یا الهیات بالمعنی الاعم این میشد. اما از نظر ملا صدرا، ملا صدرا میگه شما نگاه کنید در نفس چه بحثایی میکنید. بحثایی که از نفس میکنید بحث از خود نفسه. نفس آیا مجرد یا مادی؟ قبل از بدن بوده یا با بدن به وجود آمده؟ چه قوایی داره؟ آیا بدن که از بین بره نفس از بین میره یا نمیره؟ آیا نفس ثابته یا متغیر؟ حرکتش جوهریه یا عرضی؟ داره یا نداره اصلا؟ تغییر اگر داره، آیا تغییرش حرکته یا حرکت نیست؟ اگر حرکته، حرکت جوهریه یا حرکت عرضی؟ اینا مباحثی مربوط به خود نفس. مجرد یا مادی؟ نفس آیا چه ارتباطی با بدن داره؟ خب این نفس چه ارتباطی با بدن داره؟ نه بحث بدن نیست. مثل اینکه میگه خدا چه ارتباطی با عالم داره؟ خدا خالق عالمه، این بحث از عالمه یا بحث از خداست؟ خالقیت از صفات چیه؟ خداست. ولو در ارتباطه، خدا قدرت بر همه موجودات داره، این از صفات خداست یا از صفات موجوداته؟ خب شکی نیست که از صفات خداست. خدا علم به همه موجودات داره. اونجا هم وقتی میگن نفس مدبر بدنه، نفس اصله و بدن ابزار کارشه، نفس صورته و بدن ماده است. حالا نظرهای مختلفیه، بالاخره بحث از نفسه. آیا نفس میشه از بدنی ارتباطش قطع شد مجددن با بدن دیگری ارتباط پیدا کنه؟ اسمش تناسخ. این میشه تناسخ میشه یا نمیشه؟ اینا بحث نفسه. تناسخ نفوس ممکنه یا نه؟ آیا نفس بعد از بین رفتن بدن باقی میمونه یا نفسم با از بین رفتن بدن از بین میره؟ و امثال اینها، اینا همش مباحث چیه؟ نفسه. خب اگر مباحث نفسه به جسم ربط نداره، چرا باید در طبیعیات بحث بشه؟ لذا ملا صدرا آورد بحث نفس را مستقلن بعد از بحث الهیات به عنوان مقدمه بحث معاد، و به عنوان اینکه خب معاد که یکی از اصول دین ماست و یکی از افعال باریه که خدای متعال ثم یعبله ثم نخرجکم منها تارتن اخرى. حالا قرآن نقل به معناش جایز نیست. ما یه وقت دیگه بالاخره ما شما رو از خاک آفریدیم، دوباره میبریمتون تو خاک، دوباره یه روز. این مضمون آیه است دیگه، مفاد آیه است، منتها آیهش الان من یادم نیومد. دوباره از خاک میاریم بیرون، کار خداست. در حقیقت خدا برمیگردونه. خدا که برمیگردونه، نخرجکم منها تارتن اخرى به نظرم آیه قرآن باشه. این از این خاک، ما از این زمین درتون میاریم تارتن اخرى. خب این بحث معاد مقدمش بحث چیه؟ نفسه. لذا اونجا بحث نفس رو مفصل وارد شدن و احکام نفس رو، و بالاخره به معاد ختم میشه. بحث نفس اومد تو بخش چی؟ الهیات بالمعنى الاخص. حتی حالا بفرما الهیات بالمعنى الاخص نه، بحث از احکام موجوده، در حالی که موجود نه طبیعی است و نه ریاضی. نفسه. العلم به احوال الموجود به ما هو موجود شامل بحث نفس هم میشه. لذا علم و نفس فلسفی بخشی میشه از همین فلسفه به معنای دارجش. منتها جناب استاد آقای جوادی دامازلو میفرمودن که ما از علامه پرسیدیم شما که بدایه نوشتید، نهایه نوشتید، چرا راجع به نفس چیزی ننوشتید؟ خب نفسم باید بیاد دیگه، بعدش باید نفس بیاد، یعنی الهیات که تمام شد نفس. فرمودن ما دیگه حرف جدیدی نداشتیم، همونایی که ملا صدرا گفته به نظرمون حرفی بالاتر از اون نمیشه گفت، لذا چیزی نداشتیم که برای خود. چون در نهایه ایشون فرموده بودن که نهایه و ما ادراک من نهایه، در نهایه مطالبی هست. این فرمایشی است که جناب استاد آقای جوادی دامازلو از حضرت علامه نقل میکردن که عقل اسفار خونم بهش نمیرسه. بله، ولی در علم و نفس فرموده بودن که چون چیزی نبوده، لذا هر کی میخواد بخونه بره همون بحث نفس اسفار رو بخونه. بالاخره پس بنابراین رابطه علم و نفس فلسفی با فلسفه روشن شد. حالا میاییم سراغ احکام و مسائلی که در علم و نفس فلسفی بحث میشه. خب چیزایی که بحث میشه، مباحث علم و نفس فلسفی، مباحث علم و نفس فلسفی، یک مباحثش انواع نفسه. چند رقم ما نفس داریم؟ یک مباحثش وجود نفسه، اصلا نفس داریم یا نداریم. اول تعریف میکنیم، بعد میگیم چند جور تصور میشه، بعد میگیم این چند جور آیا هست یا نیست. بحث بعد عبارت است از تجرد نفس. آیا نفس مجرده یا مادیه؟ تجرد و مادیت نفس می‌نویسید بهتره، برای اینکه تجرد نفس مال همه نفوس یقینا نیست، تجرد مال بعضی از نفوسه. تجرد پس می‌نویسیم و مادیت نفس. قوای نفس، قوه به معنای نیروی فاعلی. چه نیروهایی داره نفس که بر اساس اون چه کارهایی میتونه انجام بده؟ قوای نفس. حدوث یا قدم نفس. نفس آیا حادثه یا قدیم؟ اگر حادثه، حادثه به حدوث بدن، یا حادثه ولی قبل از بدن. هفت قول اقوال مختلف راجع به حدوث و قدم نفسه. حدوث و قدم نفس. بقاء نفس، آیا نفس باقی میمونه بعد از بدن یا نه؟ بقا و عدم بقاء نفس، یا باقی نمیمونه بعد از بدن. حرکت نفس، یا بفرمایید ثبات و تغییر نفس، آیا نفس ثابته یا متغیر؟ وقت اگه متغیره، این تغییرش آیا حرکته یا نه؟ تغییر میشه حرکت باشه، میشه حرکت نباشه، برای اینکه اگه تدریجی باشه حرکته. رابطه نفس و بدن، بدن و نفس با هم چه رابطه ای دارن؟ اصالت نفس، بعد از اینکه رابطه نفس و بدن معلوم شد، بحث میشه که حالا از این دوتا کدوم حقیقت انسانه؟ حقیقت انسان این بدنه یا حقیقت انسان نفسشه؟ کدوم اصل در وجود انسان؟ این به معنای اون اصالت وجود نیست. اینجا اصالت یعنی اونی که در حقیقت انسان، در انسان بودن انسان نقش اساسی داره، یعنی اونی که انسانیت انسان به اوست. انسانیت انسان به بدن یا به نفسه، اینم اصالت نفس. گاهی هم میگن اصالت روح، برای اینکه قبلا گفتیم که در فلسفه نفس و روح مرادفن، احیانا اگه فرقی دارن به اعتباره. اون فرق چی بود؟ نفس میگن به اعتبار اینکه با بدن در ارتباطه، روح میگن به اعتبار خودش. خودش رو به ما هو هو، روح به اعتبار اینکه مدبر بدنه بهش میگن چی؟ نفس. ولی یک حقیقته. اصالت نفس. تناسخ، سعادت و شقاوت نفس. معاد، این هم بحث های فلسفی نفسه، علم النفس فلسفی این مباحث رو بحث میکنه. البته اینا عمده مباحثه، خود اینا زیر مجموعه هایی داره که در موقع بحث انشالله بهش میپردازیم. خب حالا اولین بحث انواع نفسه. درباره انواع نفس اقوال در انواع نفس. چند جور نفس داریم؟ یک قول قدما و متأخر المتأخرین. او اول اولیا فیلسوف ها میگفتن که سه جور نفس بیشتر نداری. امروز هم همونو میگن، متأخرین متأخرین، یعنی همین حالایی ها، یا بفرمایید معاصرین، این بهتره، قول قدما و معاصرین. بله این بهتره، این تعبیر خیلی دقیق نبود. قدما و معاصرین یک نظر دارن، نظرشون اینه که میگن نفس سه قسم است: یک نفس نباتی. نفس نباتی چیه؟ میگن همون کمال اولو لجسم طبیعی عالی. تا اینجا تعریف نفس بود، همه نفس ها باید اینو داشته باشن، ولی نفس نباتی قهرن باید یه خصوصیتی داشته باشه که به وسیله اون خصوصیت چی بشه؟ از بقیه جدا بشه. خب نفس نباتی چه خصوصیتی داره؟ همون خصوصیت هایی که قبلا گفتیم: تتغذا و تنمو و توله. اون کمال اولی که این سه خاصیت رو داره، تغذیه میکنه، رشد میکنه و تولید مثل میکنه. اون کمال اولی که این سه خاصیت رو داره، البته یتغذا باید بگیم چون این ضمیرها همه برمیگه به کمال، در تعریف به خود نفس بر نمیگرده. کمال اول لجسم طبیعی عالی یتغذا، یعنی اون کمال اول این چنین صفت داره که تغذیه و نمو و تولید مثل داره. این نفس نباتی. دوم نفس حیوانی. نفس حیوانی همون کمال اول لجسم طبیعی عالی، اما یوهس احساس داره و یتحرک بالاراده و حرکت ارادی داره. اینم نفس حیوانی. و سومیش نفس انسانی. نفس انسانی هم کمال اول لجسم طبیعی عالی، منتها یعقل الکلیات، اون کمال اولی که کلیات رو میفهمه، چه در تصورات چه در تصدیقات، مفاهیم کلی رو درک میکنه و قوانین کلی رو درک میکنه. این که هر مثلثی زوایایش مساوی است با دو قائمه، این عقل بشره که میفهمه، قوانین کلی رو عقل میفهمه که بر اساس اون تطبیق بر جزئیاتش میکنه. و تستن به طول آرا و خوب و بدها را میفهمه. و یستن به طول آرا، و یفعل الافعال الفکریه و الحدسیه، و کارهای فکری و حدسی. و یفعل الافعال الفکریه در انسانهای معمولی. دیگه فرق فکر و حدس رو در منطق خوندید، در بحث علم و نفس هم شاید انشاءالله بحثش بیاد. فکریه و الحدسیه، حدس اون معنای عرفی که ما میفهمیم، یعنی تخمین نیست که من حدس میزنم امشب مثلا آبگوشت داشته باشیم، نه، حدس یه قوه فهم سرشاری است که مسائل نظری را بدون فکر میفهمه، بدون اینکه بشینه و انگشتش رو بذاره به پیشونیش و فشار بیاره و از معلومات قبلیش استمداد بکنه، اونا رو بخواد تنظیم کنه و با تنظیم اونها به نتیجه برسه. پیش از این که این بره دنبال اون معلومات و اون معلومات مناسب را از وسط معلومات انتخاب کنه، خود اون معلومات خودشون را عرضه میکنن و مسئله نظری را حل میکنن. یعنی نتیجه با حد وسط با هم تو ذهن شکل میگیره، در حالی که برای اهل فکر اول نتیجه به صورت سوال شکل میگیره، بعد انسان میره حد وسطش رو پیدا میکنه، بعد حد وسطی که پیدا کرد نتیجه به صورت جواب، یعنی روشن، به صورت مشکوک ندیه، به صورت یقینی، یعنی به صورت یک تصدیق شکل میگیره. پس تصدیق به نتیجه در افراد معمولی که بعد از به دست آوردن حد وسطه، ولی در افرادی که دارای حدسن تصدیق به نتیجه با علم به حد وسط توامان متولد میشن. یعنی همین که میخواد مسئله تو ذهن شکل بگیره، حلش هم تو ذهنش با شکل گرفته، قهرن تقدم و تأخری نداره. خب این قول قدما و معاصرین، یعنی امروز هم میگن نفس همین ستاست، سه نوع نفس داریم. ولی قول متأخرین، قول دوم میشه قول متأخرین. متأخرین مثل ابن سینا، ابن رشد، خواجه طوسی و بالاخره قبل از ملا صدرا و اینها، و قبل، حالا شاید ملا صدرا هم در بعضی کلماتش تمایل به اون، به همین قول باشه. قول متأخرین که، یا به هر معاصرین، اشتباه کردم، قول معاصرین، نه نه متأخرین، بله درست، قول متأخرین که اینا میگن نفس چهار تاست، نفس چهار قسمه، علاوه بر این سه قسمی که نوشتیم یه قسم چهارمی هم اونا قائلن. میگن کمال اول، ببخشید، این نفس چهارم میشه نفس فلکی. نفس فلکی عبارت هست از این تعریف: کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی ادراک و حرکت دائمین. بر اساس اینکه قائل بودن به افلاک، افلاک یکی از مسائل طبیعیات قدیم بود، معتقد بودن به اینکه زمین که مرکز عالمه، این زمین دورش رو هوا احاطه کرده به صورت یک فلک. فلک یعنی فرض کنید پرتقال زمینه، خودمون که خورده میشه، پوست پرتقال تمام دور پرتقال رو چجوری کرده؟ گرفته. پوست پرتقال خودش یک کره است، منتها کره توخالی. کره میگفتن دو رقمه، یک کره توپر مثل خود اون توی پرتقال خوراکیش، یک کره توخالی میگن کره مصمت داریم و مجوف. مصمت با صاد یعنی توپر، مجوف هم که معلومه یعنی توخالی. گفتن کره هوا دور زمینه و توخالیه. بعدم کره آتش، میگفتن دور هوا هم آتش گرفته، نه آتش گرفته، آتش فرا گرفته. اینم یه کره، اینم عالم عناصره. برای اینکه تو زمین آبم هست، زمین یعنی مجموعه خاک و آب که رو هم رفته یه کره رو تشکیل میدن. اونجایش که چال آب پر کرده، اونجای دیگه‌ش هم خاک پر کرده. این عناصر چهارگانه‌ای که قائل بودن همینجا تموم میشد. این میشد عالم عناصر، بعد از اون عالم افلاک شروع میشد. اولین فلک، فلک قمر بود. فلک قمر یعنی چه؟ یعنی یه پوست دیگه روی همه پوستا. فرض کنید رو پرتقال رو یه پوست دیگه بکشید میشه آتش، روی اون پوست یه پوست دیگه بکشید اون پوست میشه فلک چی؟ قمر. و همطور برو تا بالا. وقت میگفتن این افلاک یعنی فلک قمر در حال گردش دائم و فهمم داره، برای اینکه این گردش اینچنینی بدون فهم نمیشه. گفتن اگر یه موجودی گردشش یعنی حرکتش به جوری باشه که و دوباره از اون سمت حرکت میکنه و جدا میشه، این معلوم میشه حرکتش طبیعی نیست. چون حرکت طبیعی عبارت است از حرکتی که به یه سمتی میل داره، وقتی رسید به اونجا چی میشه؟ میست. سنگ حرکتش طبیعیه، ولش میکنی میری بر زمین میشست. دود حرکتش طبیعی، آتش میره بالا، بالاخره میرسه به یه جایی متوقف میشه. به اون کره آتش میگفتن میرسه، چون آتش تمایل داره به جنس خودش، الجنس و یمیل و الال جنس. ولی این فلکه همیشه داره میچرخه، پس معلوم میشه که این حرکتش طبیعی نیست، این بر اساس عشقه که میچرخه، عاشقه که میچرخه و عاشقم بدون ادراک نمیشه. نمیشه آدم عاشق باشه اما فهم نداشته باشه. اتفاقا اونایی که فهم دارن عاشق میشن، فهمای خیلی لطیفه که عاشق میشه. اونی که ظرایف عالم رو میفهمه، خدای متعال رو درک میکنه میشه عاشق. حالا هر فرق میکنه مراتبش بالاخره. پس میگفتن فهم داره، این حالا حاصل استدلال بود. پس بنابراین نفس فلکی، مال نفس مال اون فلکه است و ماه اون فلک نیست. دا ما مثل یک دونه نگین یه نقطه ایست در چی؟ در اون فلک، که فلک میچرخه. نظیر این که اگه شما این انگشتر رو حرکت بدید اون نگینش هم حرکت میکنه، اما نگین خودش حرکت مستقل نداره، نگین در اون حلقه ثابته. ولی حلقه که حرکت میکنه، این طور چیزی در تمام این سیارات و حتی ثوابت، چون برای ثوابت هم قائل به حرکت بودن، اونا میگفتن چون حرکتشون کنده اونا رو میگفتن ثابت، ولی اونا هم حرکت داشتن و افلک داشتن و امثاله. که حالا بگم بالاخره چون ادراک داره و حرکت دائمی، با همین تعریف میکنن نفس داره. پس بنابراین نفس فلکی رو اینطوری تعریف میکردن. خب اینا رو در اسرارالحکم صفحه 177 میتونید نگاه کنید، در اسفار جلد 8 صفحه 53 هم میتونید ببینید. خب اینم اقسام نفس که حالا دو نظره. بحث بعدی عبارت هست از وجود نفس. آیا نفس وجود داره یا نه؟ حالا ما تعریف کردیم. وجود نفس، در بحث وجود نفس می‌فرمان یکی از راه‌های پی بردن به وجود شی، پی بردن از اثر په مؤثر. خب شما میگید نفس نباتی یعنی اون کمالی که باعث تغذیه و تنمیه و تولید مثل میشه. خب بالاخره در نبات تغذیه هست یا نیست؟ نمو هست یا نیست؟ تولید مثل هست یا نیست؟ خب اگه این آثار هست مؤثرش هم حتما باید باشه. مگه میشه که اثر باشه و مؤثر نباشه؟ همون مؤثر رو اسمش داریم چی؟ نبات. پس دیگه احتیاجی به برهان نداره. یا بفرمایید برهان مشکلی نداره. خود همین برهانه. میگید اثرش هست پس مؤثر هست. تغذیه و تنمیه و تولید مثل اثر نفس نباتی است و هر جا اثر نفس نباتی باشه باید خود نفس نباتی هم وجود داشته باشه. این صغرا اونم کبرا. و همینطور در مورد حیوان احساس و حرکت ارادی هست پس نفس هست. در خودتون هم که به علم حضوری میاد. هر کسی به علم حضوری میابه که چیزی داره که میتونه تعقل بکنه، میتونه خوب و بد رو بفهمه و میتونه اعمال فکری و حدسی رو چیکار کنه؟ انجام. پس اگر نفس رو اینطوری تعریف کردیم دیگه اثباتش مشکل نیست، اثباتش راحته. پس وجود نفس با توجه به تعاریف اول تا سوم نفس، وجود نفس بدیهی یا قریب به بدیهی. بدیهیش در مورد خودمونه، قریب به بدیهیش هم در مورد اونای دیگه است. منتها در کدوم اقسام؟ فقط غیر نفس فلکی. نفس فلکی رو ما خبر نداریم. این که شما میگید ادراک داره، من چه خبر دارم که آیا ادراک داره یا نداره؟ چون نمیتونیم بگیم نفس داره. باید استدلالاشو بررسی کرد که البته استدلالاش تمام نیست و در جای خودش هم شاید بحث نشه دیگه، اینا در حقیقت متروک شده. اصلش عرض کردم مال طبیعیاته، چون فلسفه اون وقتی که ابن سینا مطرح میکرد فلسفه به معنای اول به کار میرفت یا به معنای دوم؟ به معنای اول. و این مباحث رو در طبیعیات بحث میکردن، خیلی دیگه هم از مباحث در طبیعیات داشتن. بله؟ اثر داره، ولی اثرش باید این باشه، ادراک. خب داره؟ اگه اینو داشته باشه میشه نفس، اگه نداشته باشه هر موجودی اثر داره. گلگاو زبون هم اثر داره، حال نفسه؟ بله؟ باید این اثر خاص را داشته باشه تا بشه نفس فلکی. ادراک داشته باشه، فهم داشته باشه. اصل وجود فلک زیر سؤاله. اصل این که خودش هست تا بنازیم به نفسش. شما در نبات نمیتونید شک بکنید که هست، در حیوانم نمیتونید، در خودتونم نمیتونید که انسانه، اما در فلک اصلش مورد شک، بلکه ظن به عدمش هست چون دلیلی بر وجودش نیست. اصل وجود فلک دلیل نداره تا چه برسه به اینکه حالا این فلک نفس داره یا نداره. اینا یه چیزایی بوده بر اساس مسائل طبیعیات قدیم شکل میگرفته. خب نفس، وجود نفس بدیهی یا غریب بدیهی است. البته منظور از نفس همان سه قسم مختار است. تو معاصرین گفتیم نظرشون چیه؟ سه تا است. اون سه قسم یا بدیهی هن و یا غریب بدیهی. این بنابر تعاریف اول تا سوم نفس بود. اما یه تعریف چهارمی هم برای نفس شد. چی بود اون تعریف چهارم؟ جوهرون مجردون ذاتن متعلقون بالمادته فعلا. اگر نفس را اینطور تعریف کنیم، اما بنابر تعریف چهارم اثبات وجود نفس موقوف بر اثبات تجرد نفس است. چون وقتی میگی جوهر و نفس یعنی چی؟ نفس رو میگیم تعریف کنید، جوهری که ذاتاً مجرده. خب حالا آیا این نفس وجود داره یا نه؟ کس بخواد بگه وجود داره، باید بگه همه این قیود چیه؟ وجود. جوهر اولا وجود داره، ثانیاً اون جوهر مادی نیست، مجرده، ثالثاً این در مقام فعل وابسته به ماده است، وابسته به بدنه. همه اینا باید روشن بشه، اینا که بدیهی نیست، به خصوص چی؟ تجرد. چون بدیهی نیست لذا باید بحث تجرد نفس را ما دنبال کنیم. بحث بعدی بحث تجرد نفسه، که حالا مقدمتاً عرض میکنیم که بحث تجرد نفس اول اقوال در تجرد و مادیت نفس. این اقوالی که میگیم نه همه اقوالی که بین فلاسفه مادی و الهی و اسلامی و غیر اسلامی هست، فقط اقوالی که در فلسفه اسلامی هست دو قوله. یک اینکه نفس نباتی و حیوانی مادی است و نفس انسانی مجرد. قول دوم اینکه نفس نباتی مادی است و نفس حیوانی و انسانی مجرد. ولی اونایی که مادیان، خب نفس همه انواع نفس را چیکار میکنن؟ مادی میدونن. حتی بعضی از الهیین در غرب هستن که قائلن به این که نفس مادیه، ولو این که خدا رو قبول دارن اما نفس را مجرد نمیدونن. در خود شرق، در خود مسلمون ها، غیر فلاسفه متکلمین همشون میگن که موجود مجرد منحصر است به خدای متعال و همه موجودات دیگه چی هن؟ مادی هن. حتی ملائکه مادیه و نفس هم موجودی است مادی. ما موجود غیر مادی جز خدای متعال نداریم. پس ما به اون اقوالی که مال متکلمینه یا مال ماتریالیست هاست یا مال غربی هایی است که خیلی حرف های نامربوط دارن، به اونا کار نداریم. اونی که اقوالی است که در میان خود فلاسفه ماست و قابل ذکره، این دوتا قوله. قول اول قول مشائین ماست و قول دوم قول پیروان حکمت متعالی است، یعنی ملا صدرا و پیروانش این قول دوم رو قائلن به این که نفس مطلقا مجرد، ببخشید، نفس نباتی مادیه و ولی نفس حیوانی و انسانی مجرده. خب نفس نباتی مادیه، روشن نفس نباتی یعنی همون صورت نوعیه‌ای که در گیاه هست و هیچ دلیلی هم بر تجرد اون نیست، منتبع در گیاهه. همونطوری که سیب یه صورت نوعیه داره، درخت سیب هم یه صورت نوعیه داره، یعنی اون ماده که اسمش جسمه یه نوع خاصی میشه، میشه درخت سیب. درخت سیبه که تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، درخت خرما و امثال اینا. اما دلیلی بر تجردش نیست. اما میمونه نفس حیوانی و انسانی. ابن سینا اینا میگفتن حیوانی هم مادیه. چرا؟ برای اینکه اونها ادراک حسی، خیالی، وهمی را مادی میدونستن. چون ادراک ها رو مادی میدونستن، دیگه دلیلی بر تجرد نفس حیوانی نمیتونستن اقامه کنن. اما ملا صدرا میگه نه، نفس همین که شد حیوانی و به خصوص انسانی مجرده. چرا؟ برای اینکه علم مطلقا مجرده. اگه علم مجرده، اون وقت باید عالمش هم چی باشه؟ مجرد باشه. البته این یه دلیله که حالا انشالله مفصلشو در جلسه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.